بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المبدة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عظامة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمانة. همونطور که مستحضر هستید، موضوع بحث ما دعای شریف مکارم الاخلاق که هر شب و اونجا که خدای متعال توفیق بده چند تا عبارت از این دعای مبارک را تلاوت میکنیم و با توسل به ذیل عنایت انشاء کننده این دعا سعی میکنیم که توضیحات مختصری درباره مفاهیم و مطالبی که از اونها استفاده میشه به عرض شما دوستداران اهل بیت سلام الله علیه اجمعین برسیم. تا به حال خلاصه اون چه استفاده کردیم از این دعای شریف این بود که ابتدا یک فصلی به منزله دیباچه این دعا، یک فهرست کلی از مطالب دعاست یا محورهای اصلی خواسته های امام در این دعا مرا مشخص میکنه، اون را بیان کرد. میدونید که ملاک ارزش در اسلام ایمان و عمل صالح است، اما بین ایمان و عمل یک واسطه هایی است برای اینکه آدم ایمان صحیح و کامل پیدا کنه، لوازمی هست و برای اینکه از اون چه بهش ایمان داره در مقام عمل اون را به منصه ظهور برسونه هم مقدماتی لازمه. به طور کلی با توجه به اصل ایمان که یک سوی این طیف قرار میگیره و عمل که یک سوی دیگه و دو تا واسطه که یکی معرفت هست و یکی نیت، چهار تا محور مشخصش این است که در مقدمه از خدای متعال خواست خدایا از ایمان عالی ترین مراتبش را به من عطا کن، چون این اصل ارزش هاست، اگه ایمان نباشه هیچ دیگری فایده نداره. ولی از این ارزش تنها به مراتب نازلش اکتفا نمی کنم، عالی ترین مراتبش از دانش. چون برای ایمان و رسیدن به عمل معرفت لازم است، اعتقاد صحیح لازم است، از تو میخوام که به من یقین عطا کنی به اون چی باید بهش معتقد بشم و ایمان بیارم، اما اون هم بهترین نوع یقین، افضل الیقین. بعد از این که دانستم باید به چه چیزهای اعتقاد داشته باشم و به اونها هم ایمان و کاملترین ایمان را آوردم، برای رسیدن به عمل باید نیت صحیح داشته باشم. در حقیقت اون چه ایمان را به عمل مربوط میکنه نیت، ولی جرم عمل خارجی خوردن باشه، خوابیدن باشه، ازدواج کردن باشه، روزه گرفتن یعنی امساک کردن باشه، پول به کسی دادن باشه، پول از کسی گرفتن باشه، اینها خودش صورت‌های مختلفی میتونه داشته باشه، همیشه اینا ارتباط با ایمان نداره. کفار هم از این کارا میکنن. اون وقتی عمل بهترین عمل میشه و ناشی از ایمان میشه و ارتباط با ایمان پیدا میکنه که واسطش نیت الهی باشه. پس میان نیت ها بهترین نیت را از خدا و نهایتا بهترین و ارزشمندترین عمل را. بدین ترتیب 4 تا محور مشخص میشه: ایمان به اون چی باید اعتقاد آورد، اعتقاد در حد یقین اونم بهترین نوع یقین، با نیت خالص اون هم بهترین و ارزشمندترین نیت ها تا برسه به بهترین اعمال. اینها محور مکارم الاخلاق است، یعنی اون چه امام زین العابدین سلام الله علیه در این دعا از خدا میخواد. این فصل اول این دعا بود. سرفصل‌های مطالب را معین می‌کنه، محورهای اصلی را مشخص می‌کنه که ما بعداً در حول چه محورهایی بناس از خدا چیز بخوایم. خب وقتی وارد تفصیلات می‌شیم، اول مسئله این است که من باید تمام همم را صرف رسیدن به هدف خلقت، یعنی اون چه موجب کمال و سعادت من میشه بکنه. اما برای اینکه بتونم بیشترین نیرو ما صرف پرستش خدا و رسیدن به قرب الهی که نتیجه پرستش هست بکنم، یه لوازمی لازمه. ادامه زندگی در این عالم یک خواص و لوازم و توابع و لواحقی داره. اینها موجب این میشه که من درگیر بشم با یه سلسله مسائلی، فعالیت هایی بکنم برای اینکه که تحصیل روزی کنم، ارتباط با دیگران برقرار کنم، و اینها ممکنه من را بکشونه به یک ماجرایی که به کلی من را از هدف غافل کنه. برای کسب روزی برم دنبال انواع تولیدها یا خدماتی که پول توش در میاد و کم کم بشم یک دنیا پرست و اصلا خدا را فراموش کنم. اگه پول فراوانی گیرم اومد مغرور بشن به اینها و الی آخر. این بود که در فصل دوم از خدا میخواد که او را توفیق بده که تمام توش و توانش را برای رسیدن به قرب الهی صرف کند و اون چه موجب کندی حرکت یا مانع حرکت میشه اونها رو تأمین کنه که زیاد مشغولیت برای او ایجاد نکنه. روزی حلالی به او بده، روزی فراوانی، اما به صورتی که او را مبتلا به دنیا زدیگی نکنه و الی آخر. این هم یک فصل. در فصل بعد که دیشب مقداری دربارش صحبت کردیم، دوام و بقای این کمالات را از خدا خواست که حالا که ایمان آوردم، توفیق عمل صالح پیدا کردم، نیتم صحیح شد، مشکلاتم حل شد، این یک روزه و یک ساعته نباشید، تا پایان عمر همه اینها ادامه داشته باشید. انحرافی در اعتقادات من پیدا نشه، شک و شبهه‌ای در راه هم پیش نیاد، نیتم عوض نشه تا ثابت قدم در راه مستقیم بمان. این هم مضمون فصل سوم بود. خب کم کم این ارزش ها باز میشه. اگر تشبیه کنیم به یک هرم، بی جا نیست. قله هرم یه نقطه مشخصی است و چند وجه پیدا میکنه، چند طرف هست، هر طرفش هم هرچی به قاعده نزدیکتر میشه وسیعتر میشه. یعنی ارزش های در سطح بالا محدودتره، تعدادش، دامنش محدودتره، میرسه به یه نقطه و اون اینکه همه چیز رو برای خدا بده. یک کلمه میشه خدا، قرب به خدا میشه یک ارزش کامل. اما وقتی میاد پایین پخش میشه، وجهه های مختلف پیدا میکنه، مثل سطوح جانبی هرم، و هی وسیع تر میشه، هم طولی و هم عرضی کثرت پیدا میکنه. بقیه دعا در واقع به منزله بیان این وجوه جانبی هرم و این قاعده هرمه که همه اخلاق پسندیده و کریمه، مکارم اخلاق در این حول و حوش این هرم قرار میگیره و در زیر چتر پرستش خدا برای رسیدن به قرب. حالا ببینید چجور از اون نقطه که شروع میکنه قرب خدا هست، چجور پخش میشه و در هر جهتی گسترش پیدا میکنه. خب در ضمن این دعاهایی که خوندیم، یه مطلب این بود که برای اینکه من بتونم این حرکت تکاملی را به زبان فلسفی عرض کنم، میگم حرکت تکاملی، به زبان عرفانی بگم سیر و سلوک را انجام میده، به زبان خودمونی بگم این راه بندگی را طی کنم، زبان شرعی، برای اینکه بتونم این راه بندگی خدا را درست طی کنم، این نمیتونم در خلاء که کار بکنم، باید در میان جامعه ای باشم، زندگی کنم، خانواده دارم، زن و بچه، دوستان، خیشان، رفت آمد، معاملات، ازدواج، رفت آمد، ارتباطات بین دولت و ملت، بین دولت ها و همه اینها مطرح است. آدم وقتی میخواد پرستش خدا بکنه که اینجور نیست که بتونه بره یک گوشه ای در یک معبدی دور از مردم در یک کنجی. اسلام که این نیست، اسلام اینه که این زندگی باید باشه و در همه جا پرستش خدا کرد، و اصلا خدا این بساط رو فراهم کرده برای اینکه در همه چیز پرستیده بشه، نه اینکه فقط یک گوشه باشه، فقط ذکر بگو یاهو به خدا برسی. اسلام که اینجور نیست و این کمال واقعی و کامل انسان رو فراهم نمی کنه. اون وقتی انسان به همه وجهای کمال میرسه که همه جا خدا پرست بشه، نه فقط تو معبد، تو مسجد، در میدان جنگ، در بازار، در مزرعه، در کارخانه، همه جا خدا پرست. اگه بر تخت حکومت نشست اونجا هم خدا پرست بشه، اگه در کارخانه هم کار میکنه، چه کارفرما و چه کارگر، اونجا هم خدا پرستیش را اظهار میکنه. اسلام اینجوری میخواد. خب حالا که اینجا هست، ناچار در ارتباط با دیگران مسائل زیادی مطرح شد و این ارتباطات گاهی موجب ناراحتی ها، دلمشغولی ها، نگریانی ها، درگیری ها میشه. خب میبینیم در جامعه چه چیزهایی میگذره. یک بخشی از اینا مال درگیری ها با کسانی است که انسان با اونها دشمنی داره، حالا به هر دلیلی، یا سر امور دنیا با هم دشمنی داره، یا امور دینی، یا مثل ایران و آمریکاست که سر امور دینی با هم دشمنی داره، یا نه مثل دوتا گرگیست که سر امور دنیا با هم دشمنی داره. بالاخره زندگی این دنیا بدون درگیری نیست. اگر درگیری ها به واسطه این باشه که یک ریشه دشمنی، یک کدورت عمیق، یک کینه دیرینه ای در دلها وجود داره، این یک بخش از درگیری هاییست که انسان با دیگران پیدا میکنه. گاهی هست نه، آدم با کسی دشمنی نکرده، حساب خورده ای نداره، پدر کشتگی نداره، بی خود به آدم حسد میبره، یا هیچ رابطه هم نداره باشون، دورا دور میبیننش، از شکل و قیافش گرفته تا پولش تا ثروتش تا موقعیت اجتماعیش تا علمش تا عبادتش تا مدیریتش، هر کمالی داشته باشه، هر نعمتی خدا بهش داده باشه، دیگران رشک میبرن. این حسد اونها باعث این میشه که نسبت به این شخص دشمنی پیدا کنن، کارشکنی کنن براش. به هر حال هر کدوم از اینها باشه برای آدم مشکل ایجاد میکنه، یه مقدار وقت آدم رو میگیره، نیروهاشو صرف میکنه، باز میداره از اینکه آدم برسه به درست به کارهای خودش، به عبادتش. اینم یه قسم. یه قسم دیگه هست، نه آدم با کسی دشمنی داره و نه با افراد تنگ نظر و حسود روبروز. آدم های خوبی هم هستن، تنگ نظر هم نیستن، مؤمن هم هستن، اهل صلاح هم هستن، اما سوء تفاهم پیش آمده، اختلاف سلیقه دارن، هر دو مسلمانند، هر دو متدینند، هر دو شیعه مرتضی علی هستند، هر دو حتی تابع یک رهبر هستند، اما اختلاف هست بینشون و این اختلاف منشأش سوء تفاهمه، همدیگر رو درست درک نمی کنند یا سلیقه‌هاشون با هم نمی خونه. این هم موجب یه نوع درگیری میشه به هر حال. و امثال اینها. یک قسم از امور قلبی از قبیل دشمنی، کینه، حسد، سوء ظن، بدگمانی، بدبینی، سوء تفاهم، اختلاف سلیقه، اینا منشأ میشه که انسان در زندگی با افراد نتونه رابطه صحیح دوستانه صمیمانه برقرار کنه. وقتی رابطه صمیمانه نشد، توأم با کدورت شد، شکراب شد، در آدم ناراحتی ایجاد میکنه، دل مشغولی ایجاد میکنه، تو نمازم حواسش پرت میشه، چرا رفیق من اینجوری کرد، حالا به هر دلیلیست، یا دشمن من چرا اینجور کرد، یا فلان حسود چرا اینجور کرد، یا فلان دوست من چرا اینجور کرد. بالاخره حرکت الالله را کند میکنه. گویی این که وقتی آدم وظیفه‌شو تشخیص داد و عمل کرد، خود اون عمل میشه عبادت، اما به هر حال این دل مشغولی رو به آدم داره و ممکنه این دل مشغولی وقتی زیاد میشه عبادت‌های آدم رو خراب کنه، میشه نماز بی حال، بی حضور قلب. قرآن میخونه حواسش سر اینه که دیشب با فلانی چجور حرف زدین، چرا اینجور گفت، من چرا اینجور گفتم، حواسش پرت میشه، نمیفهمه داره چی میخونه، دعا میخونه همینطور، بعد میگه چطور شد که دعای سحر خوندم گریم نگرفت، حال پیدا نکرد، و همین چیزا بود حال پیدا نکرد. این ناراحتی هایی که در ارتباط با دیگران پیدا میشه، اینها باعث میشه که اون توجهات قلبی کم میشه. خب موضوع بحث این چند بخش دعا همین مسائل، منتها این مسائل خودش سه بخش، یه بخش اصل توجه به این حالات قلبی دیگران است که موجب ناراحتی برای انسان میشن، مثل کینه، دشمنی، حسد، بدگمانی، سوء تفاهم، امثال این. خدا من در مقابل اینا چیکار کنم؟ بناشون ما همه چرچی رو میخوام از خدا بخوایم دیگه، اگه بنا نشد در اینجا دستمون باید به دامن خدا دراز کنیم، بگیم خدایا ما از تو میخوایم که این چیزهایی که در دل دیگران هست و موجب این میشه که موجب دل مشغولی من در رفتارم بشه، من رو از راه صحیح و از سرعت گرفتن در سیر به سوی تو باز بدارد، اینا رو رفعش کن. حالات قلبی که در دل دیگران است، آدم از خدا میخواد که اونا رو تغییرش بده. این یک بخش. دوم اینکه این حالات در عمل آثاری داری. اون که در دلش بدبین هست یا حسد می‌ورزه، بالاخره این حالت قلبیش رو یه جا اظهار خواهد کرد. وقتی اظهار میکنه در عمل من اثر میگذاره، کارشکنی میکنه. اگر به جایی احتیاج به کمکش دارم، کمک نمیکنه، حسوده، کمک نمیکنه. و بالاخره انسان در این دنیا که مستغنی از کمک دیگران نیست، خدا خواسته اینجوری باشه، خواسته انسان ها با هم پیوند داشته باشه. نصف شب خدای نکرده آدم یهو مریضی پیدا کرد، یا خودش یا یکی از بستگانش آپاندیس گرفت، بخواد بره بیمارستان. حالا یا ماشین نداره، یا اگه ماشین داره اتفاقا ماشینش هم خرابه، حالا چیکار کنه؟ همه جا هم که آژانس نیست که فورا بگی تاکسی تلفنی بیاد یا آمبولانس از بیمارستان بیاد. و الحمدلله حالا بعد از انقلاب خیلی از شهرها اینا رو داره، ولی خب هنوز هم هست یا اینجور نیست و حالا دسترسی نداره شده. همسایه آدم ماشین داره، نصف شب میاد در خونه ای زنگ میزنه، آقا ماشینتون اجازه بدید ما مریضونم رسیدیم بیمارستان. نه خیر آقا، کاریش دارم، خودم کاریش دارم. یا نه بنزین نداره، یا پنچره، بهانه. اما اگه دوست صمیمی باشه چی؟ آقا چی شده؟ میدوه به خودش هم نداشته باشه یه دیگه فراهم میکنه. این فرق بین دوستی و دشمنی است دیگه. اداری هست، کار اداری دارم مراجعه میکنم، اگه کسی صمیمیتی داشته باشم فورا میدوه، کار آدمان درست میکنه، راه میندازه. البته وظیفه شه، ولی وقتی محبت باشه اینا با سرعت و خوشرویی انجام میدی. وقتی نباشه نه، حالا بشین تا نوبتت بشه، آیا نوبتش هم بشه، حالا امروز بشه یا فردا یا چند وقت دیگه، چند ماه دیگه معلوم نیست، برو تا فردا ببین چی میشه. این مسائل هست در مسائل زندگی انسان. اگر اون عداوت تبدیل به دوستی بشه، اگر اون حسد تبدیل به خوشبینی و محبت بشه، چقدر کارها رو دور میشه، زندگی گلستان میشه. پس هم فکری برای اون عداوتی که در دل دیگران است باید کرد، هم این که در رفتارهایی که از اونها سر میزنه، این رفتارها موجب این نشه که کار ما رو خراب کنه، خونسا بشه. مکرهایی که میکنن، توطئه‌هایی که میکنن، کارشکنی‌هایی که دشمنان میکنن، اینا به نتیجه نرسه. بالاخره ما به مقصود خودمون برسیم. خودت یه وسیله ای فراهم بکن که این رفتارهای خصمانه ای که دیگران نسبت به ما انجام میدن مانع راهمون نشه. اینم یه مسئله. مطلب سوم این که خب حالا کسالی با من دشمنی کردن، من با اونا چه کنم؟ کار ما گذشت، حالا یا اصلاح شد، خر ما از گل گذشت، یا نه مشکل پیش آمد و به هر حال کارشکنی های اونا اثر کرد، من در مقابل چه کنم؟ فکر انتقام گیری باشم، بگم حالا که همچی کردی منم هم میدونم چه کار بکنم، یا نه باید یه جور دیگه رفتار کنم؟ خب همه میدونیم اسلام چی میخواد؟ اسلام گذشت میخواد، محبت میخواد، میخواد اگه کسی بدی کرد تو در مقابلش خوبی بکن. ادفع بالتی هی احسن السیئه فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. اگر بدی دیگران رو با خوبی مقابله بکنی، باعث میشه که اون کسی که با تو عداوت داشت برگرده تبدیل بشه به یک دوست صمیمی. اسلام اینجوری میخواد، اما عمل کردنش خیلی مشکل. کسی که داد دیروز هر بلایی میتونست به سر آدم آورد، حالا امروز کار دست من داره چیکار کنم؟ برام بهش خدمت کنم؟ زور میطلبه، بعد خدا توفیق بده. پس در اینجا سه نوع مطلب مطرح هست. همه را بعد از خدا خواست. اول اینکه دشمنی ها تبدیل به دوستی بشه، یکی. دوم اینکه دشمنی های اونها اثر بد در من نگذاره، کار من را خراب نکنه، دوتا. سوم اینکه من در مقابل رفتار اونها موفق بشم که رفتار اسلام پسند، خدا پسند انجام. این کلیه این بخش هاست. حالا یه دور مرور میکنیم ببینیم چی استفاده میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. و ابدلنی من بغضت اهل الشنعان المحبه. گفتیم کسانی با آدم درگیری پیدا می کنند به خاطر دشمنی، دشمنی دیرینه ایست، کینه ای در دل دارند، اون کینه موجب این میشه که به ما دشمنی کنند. از خدا میخواد که چنین کسانی دشمنیشون تبدیل به دوستی بشه. ابدلنی من بغضت، بدل کن از دشمنی اهل شنعان، کینه‌توزان، از دشمنی اونها، کسانی که با من کدورت دارن، خصومت دارن، دشمنی اونها را تبدیل کن به محبت. اینا ترجمه تحت اللفظی صحیح نیست، این حروف رب در عربی و فارسی همیشه با هم تطبیق نمی کنه. عبدالی من بغزه المحبه، اگر همینجور ما ترجمه بکنیم معناست درست در نمیاد. یعنی دشمنی اهل شنعان را تبدیل به محبت کن. عبدال نیست، اما در فارسی اینجوری ترجمه نمیشه. اینا مرز میکنم برای اینکه برادرانی که تازه ادبیات عربی میخونن فکر نکنند که هر در ترجمه عبارات عربی هر کلمه ای رو میشه عیناً با فعل و فاعل و مفعولش برگردون به فارسی. اصلا اینجوری نیست، در غلط در میاد در معنی. و من حسد اهل البغی المبده. خدایا حسد اهل بغی، اونهایی که رشک میبرند و این حسدشون باعث این میشه که از حق خودشون تجاوز بکنند، در من ستم کنند، حسد اونها را تبدیل کن به مودت، به صمیمیت. و من ظنت اهل صلاح افتقه. عرض کردم مخالفت دیگران انگیزه های مختلف دارید، گاهی دشمنی و کینه‌توزی است، گاهی نه برخوردی نبوده، پدرکشتگی نبوده، همین دورادر یک طرفه حسد به آدم میبرن. ما نسبت به اونها بدی نداریم، بدبینی نداریم، او حسد میداریم. این دومیش بود، من حسد اهل البغی المبد. سوم، ممکنه نه دشمنی باشد نه حسد، سوء تفاهم است، بدگمانی است. و من ظنت اهل صلاح الثقه. ممکنه کسانی اهل صلاح باشند، صالح و شایسته باشند، اما نسبت به من بدگمانند. بدگمانی اونها را تبدیل به اعتماد کن، الثقه. و من عداوت الادنین الولایه. انسان در ارتباطاتش مراتبی داره، ارتباط با خیشاوندان یه جور ارتباط داره، با همسایگان نزدیک یه جور داره، با خیشاوندان دور یه جور ارتباط داره. هر کدوم از اینها هم یک نوع روابط خاصی را میتلبه. تعبیراتیست در این مقام، ارتباطات نزدیک غیر از ارتباط عمومی که با همه مردم داریم ما، خیشاوندان، نزدیکان، ادنین. چند تا تعبیر هست که معانی مشابهی داره. ادنین، اقربین، ذوی الارحام. من عداوت الادنین، ادنین عبارت اخرای اقربین، عداوتشون را تبدیل به ولایت کن. ولایت به فتح راه یعنی دوستی، اما ولایت به معنای سرپرستی، حاکمیت، ولایت امر، اینها میاد. و من عقوق ذوی الارحام المبره. کسانی که از ارحام و اقربای انسان هستند، اینها باید با هم ارتباط داشته باشند، پیوند داشته باشند، همدیگه را آق نکنند، قطع رابطه نکنند، به همدیگه بدی نکنند. ولی خب حالا اگر یک کسی چنین کرد از خیشاوندان، این عقوقش، آق والده نمیگیم، این عقوق ذوی الارحام است. توسعه داده شده در مفهوم عقوق. کلمه آق را همه آشنا هستیم دیگه. کسانی که از خیشاوندان هستند و نباید حقوق داشته باشند، یعنی نباید بیمهری کنند، قطع رابطه کنند، بدرفتاری کنند، اینها رو تبدیل کن بدرفتاریشون رو به احسان و مبرت و حسن رفتار. و من خذلان الاقربین ان نصره، مواردی آدم پیدا میشه عرض کردم احتیاج به کمک دیگران داره، خب طبعا به خیش قومهاش ابتدا مراجعه میکنه، برادری داره، عمویی داره، دایی داره، اول سراغ اونا میره، پولی احتیاج پیدا میکنه، قرض کنه، کمک دیگری میخواد، اول میره سراغ اونا. گاهی پیش میاد که در اصل یک مقدماتی همین خیشاوندان آدم باعث میشه با آدم کمک نکنن، میگن برو حالا وقت نداریم، کار نداریم، بهانه داریم. این خذلان است. خذلان اونها رو تبدیل به نصرت کن، یاری کنند. و من حب المدارین تصحیح المقه، بسیار مطلب لطیفی است. یعنی حضرت تمام جوانب این گونه ارتباطات رو بررسی کرده، دشمنی باشد، حسد باشد، سوء تفاهم باشه، بدگمانی باشه. حالا فرض میکنیم یه آدمی با ما به هر حال یک شیر و شکری داره، دلخوری داره، اما یه آدم عاقل است. فرض اینجاست آدم عاقل است، با ما در نمیفته. اینجور هم نیست که ما را رها کنه، یه وقت هم کار داریم هیچ انجام نده، نه، با ما سازش میکنه، مدارا میکنه، اما این از روی محبت نیست، این برای این که خودش کارش اصلاح باشه، از روی عقل خودش میگه چرا ما حالا بیاییم با این شخص، حالا برای اون نسبتش بهش بدگمانم هستیم، حالا چرا بیاییم ما بدی بکنیم، میسازیم باش. یک نحرفتار مدارا آمیز. امام میگه من به این هم راضی نیستم، بالاترش میخوام. این هم به هر حال یک کدورتی در دل داره، یه بدبینی نسبت به من داره، ولو در عمل چندون نشون نمیده، اما این هم کافی نیست. این هم یک محبت صادقی داشته باشید. و من حب المدارین، کس مداراگران، که حبی نشان میدن، اظهار علاقه میکنن، اما میدونه آدم که این علاقه خیلی ته دلی نیست، این حب ظاهریشون را تبدیل کن به تصحیح المقه. مقه هم به معنی محبت، بلکه محبت شدید است، وامق یعنی عاشق. تصحیح المقه یعنی این رفتارشون رو تبدیل کن به این که یک محبت صحیحی پیدا کنن، این محبت واقعی و صادقانه به من داشته باشن. خب این در صورتی بود که با آدم مدارا کنند، همراهی کنند. خب اگر رد، صریحا رد کردن، گفتن نه خیلی ما هیچ کاری نمی‌کنیم، کار در آدم دستشون میگه برو بلی کسی دیگه، من وقت ندارم، کار دارم خودم. و من رد الملابسین کرم الاشره، کسانی که همنشین من هستند، باشون ارتباط دارن، اگر رد میکنن پیشنهاد من را، رد اونها را تبدیل بفرماد به خوشرفتاری، رفتار کریمانه، بزرگوارانه، طوری بشه که اینها بزرگوار باشند، نه اینکه اینجوری رد بکنند و پیشنهاد مثلا کمک را نپذیرند. و به هر حال آخرش میرسه که در بین کسانی هستند ظالم و ستمگر هستند و آدم را تهدید میکنند، ممکنه تهدیدشون هم عملی نکنند، ولی به هر حال برای آدم دلواپسی ایجاد میکنه، خوف و ترس ایجاد میکنه. این خوف و ترس را تبدیل به امنیت و آرامش بفرما. و من مرارت خوف الظالمین، به جای اون تلخی که از خوف ظالمی پیدا میشه، این تلخی را تبدیل کن به حلاوت الامنه، شیرینی آسودگی، دیگه ترس و واهمه از دیگران نداشته باشن و به جاش شیرینی امنیت و آرامش داشته باشه. اینها راجع به حالات قلبی بود. بخش دوم شروع میشه. حالا کسان این کارا رو کردن، یعنی خدا به خاطر حکمت هایی که داشت، یا قبل از اینکه این دعا بکنم، من این دعا موجب این میشه که بعضی از این تغییرات حاصل بشه. تا آدم دعا نکرده که قبل از دعا و بعد از دعا حکمت یکسان نیست. فرض اینه که دعا اثر میکنه دیگه. خب تا دعا نکرده بودن، کسانی بود یک کارایی کردن مشکلاتی برای من ایجاد میکنه. یا نه، این دعا هم اینجور نیست که حالا نظام عالم رو به هم بزنه، یعنی هر که میخواد به من دشمنی کنه دستش بسته بشه. در اصل تدبیر حکیمانه الهی سر جاش هست. اونجایی که خدا مصالحی بداند دسته دشمنم رو باز میذاره که نه تنها بدرفتاری بکنه و ایعاد بکنه، بلکه ظلم و تجاوز صریح هم بکنه. حالا این کسی در مقام ظلم کردن برآمد، در اینجا چه کنم؟ باز از خدا میخواد که اون ظلمش اثر سوئی در من نگذاره، اون توطئه هایی که میکند کار من و خراب نکنه. این بخش دوم شروع میشه. اللهم صل علی محمد و آله. واجعل لی یدا علی من ظلمنی. خب حالا اگر کسی ظلم کرد چی؟ برای من یه قدرتی قرار بده، دست توانایی به من بده که در مقابل ظلم او بتونم ایستادگی کنم. و لسانا علی من خاصمنی. کسی که در مقابل بدگویی و مخاصمه با من برمیاد، به من یک زبانی بده که بتونم جوابشو بدم، البته جواب شرع پسند. و ظفرن به من آندنی. کسی که با من در مقام ایناد هست، لجاجت میکنه، اذیت میخواد بکنه، تو به من یک توفیقی بود که بتونم من پیروز بشم و تحت تأثیر مکر و حیله او واقع نشم. و حبلی مکرن علا من کایدنی. کسانی هستن زیر زیر کار میکنن، نقشه میکشن، نیرنگ میزنن، به من هم توانایی بده که نیرنگ اونا را ابطال کنم، قدرت مکری که نیرنگ دیگران را ابطال کنم. و قدرتن علا من ضطهدنی. کسانی هم میخوان منو له کنن، توان من بده که مقاوم باشم، له نشم. و تکذیبا لبن قصبنی. کسانی هستند عیبجویی های بیجا میکنند، نسبت های ناروا به انسان میدن. من بتونم تکذیب کنم، اثبات بکنم که این نسبت های شما درست نیست. و سلامتا ممن توعدنی. تهدید میکنند من را، به من سلامت بده از اون وعده های بدشون، سالم بمونم. و وفقنی لطاعت من سددنی و متابعت من ارشدنی. متقابلا اون کسانی که کمک من میکنن، راهنمایی میکنن، به من توفیق بده که از اونها اطاعت کنم. خب اینها محورش چی بود؟ محورش این بود که من در مقابل رفتار خصمانه دیگران مقاوم بشم، رفتار دیگران اثر سویی در من نگذره. البته جمله آخرش هم تتمیم مطلب بود. محور این بود که کسانی که در مقام دشمنی به من برمیان نتونن نهایتا من را خورد کنند و له کنند. یک بخش دیگه مونده. خب حالا کسی این کارم کرد، به منم ظلم کرد، من در مقابل چی کنم؟ فردا که قدرت دست من میاد با او چیکار کنم؟ آیا انتقامتش بگیرم یا نه؟ این بخش سوم مربوط به این جهته. اللهم صل علی محمد و آله. و سددنی لأن اعارض من غشنی بالنصح. کسانی که از روی تقلب با من رفتار می کنند، غش می کنند، غش نه اون غش بیماری، غشیه در معامله، یعنی تقلب کردن، نیرنگ زدن. کسانی که در مقام نیرنگ زدن بر من هستند، به من توفیق بده که نیرنگ اونها را بیرنگ کنم، معارضه کنم، برابری کنم با غش اونها، با خیرخواهی. من برای اونها خیرخواهی باشم، یک رنگ باشم، من درو نباشم. و عجزی من هجرنی بالبر، اون کسانی که با من قهر کردن، از من دوری کردن، پاداش دوری اونها را به احسان بدن. و اصیب من حرمنی بالبغل، احتیاج به کمکی داشتم، ازشون کمک خواستم، بخل ورزیدن، نکردن، من در مقابلش، حالا که من توان دارم، من به اونها ببخش. کسانی که مرا محروم کردن، پاداششون را بذل و بخشش بدن. و اکاف من قطعنی بالصلح، کسانی که ارتباطشون را با من قطع کردند، از روی بدبینی، از روی بدگمانی یا از روی دشمنی قطع رابطه کردند، قطع رحم کردند، قطع صداقت و رفاقت کردند، من برعکس برم با اونها پیوند برقرار کنم. و اخالف من اغتابنی الی حسن ذکر، کسانی که پشت سر من غیبت کردن، بدگویی کردن، من به گوشم رسیده، میدونم پشت سر من چیا گفتن، به جای غیبت هایی که اونا کردن، من پشت سر تعریفش میکنم، بگم فلان آقای، میدونم همون آقاییست که به من پشت سر من غیبت کرده، ای بی کرده، عجب آدم خوبیست، حسهاشو بگم. من سراغ دارم بعضی از بزرگان را، هستند در شهرستان ها، چون دیدم یاد از میدارم، کسانی پشت سرشون بد میگفتند، تعبیرات بسیار زشت میکردند، وقتی صحبت از اونا میشد، اینا چه آدم های خوبی هستند، آدم های مهربونی هستند، آدم های خدومی هستند، فلانجا چه خدمتی کردند، فلانجا چه کار خوبی انجام داده. و در بسیاری موارد اینا دوباره به گوش اونا میرسید که اون آقا پشت سر شما اینها گفته، و اونا خجل میشد، شرمنده میشدن، حرف خودش رو بس میکن. به من توفیق بده که اون کسانی که پشت سر من غیبت میکنن، عیب جویی میکنن، در مقابلش من خوشنامی کنم، برای اونها خوبی هاشون رو تعریف کنم. و ان اشکر الحسنت و اعصی عن السیئه، به طور کلی هر کس خدمتی به من انجام داد سپاس بگذارم، و کسی که و اغضیه عن السیئه، کسی که با من بدرفتاری کرد، چشم پوشی کنم. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما، قلبهای ما را از نور ایمان و معرفت و محبت خودت و اولیای خودت منور بفرما، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار. روح امام راحل، ارواح شهدا را با انبیا و اولیا محشور بفرما. در شب عزیزی که در پیش داریم، توفیق انجام بهترین و مقبولترین اعمال را به ما، همه ما مرحمت بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به نظام اسلامی را در خدمت به اسلام و مسلمین موفق بدار. در ظهور ولی از تأجیل بفرما. ما را از خدمتگزاران آستان اون حضرت قرار بده. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.